عقد فضولی انجام شده رو قبول ندارم. این در واقع اشکال ششمیه که محقق توستری به عقد فضولی من با اشیاء ان ثم ملکهو گرفته. حالا این اشکال ششم که محقق توستری به من با اشیاء ان ثم ملکهو گرفته، مرحوم شیخ میخواد جواب بده. مرحوم شیخ میگه که ما اینو داریم، قبول داریم که عقد فضولی به وسیله عقد دومی که مالک انجام میدهد و منافات جدی داشته باشه با این عقد فضولی فسخ میشه، رد میشه. اینو قبول داریم. اما آیا هر عقدی که مالک اصلی انجام بده ابطال عقد فضولی انجام شده حساب میشه؟ نه. یه ضوابطی داریم. باید عقدی انجام شده باشد که با تملیک مال در عقد فضولی به مشتریش منافات داشته باشه. ضابطه اینه، ضابطه اینه که عقدی که من انجام میدم عملا تملیک فضولی انجام شده به اون مشتری رو ناممکن کنه، باهاش منافات داشته باشه. اگر چنین اتفاقی افتاد، میگیم این عقد دومی که انجام شده ابطال عقد قبلی حساب میشه. اگر نیفته نمیگیم. حالا بیاید روی عبارت متن که ما از متن پیش بریم. مرحوم شیخ فرمود که والجواب ان فسخ عقد الفضولی هو انشاء ردهی. فسخ عقد فضولی یعنی اینکه ما اون عقد فضولی رو واقعا رد کنیم، انشاء رد انجام بشه. اما فعلی که منافی باشد با مضی اون فلیس فسخا له، همواره فسخ حساب نمیشه، خصوصا مع عدم التفات این عاقد به اون عقد، مخصوصا که من اصلا خبر ندارم که این واسطه اسب منو به دیگری فروخته. واسطه اومده به من میگه اسب تو من میفروشی، میفروشی 80 میلیون تومان، میگم آره. من اطلاع ندارم که اون دیروز اسبو برای خودش به دیگران فروخته. این اتفاق من با بشه انسان ملکهو گاهی تو بازار میفته. یه کسی میاد توی مثلا بازار قم به یک مثلا مبل فروشی سفارش یه مبل خاصی رو میده، این مبل فروش عکس یه مبلی رو به این آقا نشون میده، میگه این مبل رو میخوای بهت بفروشم با این مشخصات، اونم میگه آره. خب این مبلی که عکسش داره نشون میده وانمود میکنه که تو انبارمونه، فردا برات میارم، ولی واقعا تو انبار نیست، اصلا در ملکیت این آقای فروشنده نیست، ولی میدونه که توی یه کارخونه مبلسازی چون این مبلی وجود داره و این عکس هم اصلا مال اون کارخونه است. حالا مثال جزئی میکنه میبریم رو عکس که بیع کلی نشه ها، یه عکسی نشون میده میگه این مبل، دقیقا این مبل. خب اونم میگه آره این مبل رو میخوام، خرید فروش انجام میده، میگه دو روز دیگه بیا مبل تو ببر. تو این فاصله چیکار میکنه؟ تو این فاصله میره اون کارخونه مبل فروشی و مبل رو میخره میاره. دو روز دیگه که ناقه اومد تحویلش میده. همین تحویل دادن خودش یه جور اجازه است. من با اشه این سمی ملکه هم. حالا آیا اون آقای کارخانه مبل ساز اصلا مطلع بوده که این آقا دیروز مبل موجود در مغازه‌اش فروخته؟ برای خودش هم فروخته؟ نه. آیا فروشی که این کارخانه دار و تولید کننده مبل به این مغازه دار انجام میده در روز دوم، آیا تملیک این مبل به اون مشتری دم مغازه رو که دیروز اومده بود دشوار میکنه، ممتنع میکنه، محال میکنه، منافات داره باهاش؟ نه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، بلکه اصلا در مسیره. پس اینو فراموش کن آقای محقق توستری که هر عقد دومی که روی مبیعی که دیروز در فضولی فروخته شده انجام شد مبطل اون عقد فضولی است، فسخ کننده اون عقد فضولی است، چون این چیزی نداریم. اما فعل منافی با مضی اون فلیس فسخا له، خصوصا مع عدم التفات این مالک به اینکه یک عقد فضولی دیروز تو مغازه رو مبلش انجام شده. غایت ما فی الباب ان الفعل المنافی لمضی العقد مفوت لمحل الاجازه. حد اکثر اینه که ممکنه اون عقد دومی که انجام میشه محل اجازه رو تفویت کنه. محل اجازه یعنی همون مبیع رو. اگر چنین اتفاقی بیفته، بله، که مثلا در این تزویج اینجوریه، حالا خودش میگه فإذا فرض وقوعه صحیحا فات محل الاجازه و یخرج العقد من قابلیت الاجازه اما مطلقا کما فی مثال تزویج او بالنسبه الی من فات محل الاجازه بالنسبه الی کما فی مثال بی. در مثال تزویج اینجوری بود، یه دختری رو دیروز مادرش به عقد زید در آورده، امروز خود اون دختر خودش رو به عقد بک در میاره. خود این دختر خودش رو به عقد بک در میاره. خب محل اون عقد که این دختر بود دیگه تفویت شده، از بین رفت، دیگه چیزی باقی نمونده که مادر بخواد اجازه بده. بله، اینجا محل اون عقد اول، عقد فضولی اول از بین رفته وسیله عقد دوم. یا ممکن است کلی از بین نره اون محل عقد، بلکه نسبت به مشتری فضولی از بین بره، چون در مثال بی اینجوریه. پس نگاه کنید، میفرماید غایت مالفر باب اینه که ان فعل المنافی لمضی عقد مفوت محل اجازه است، چون محل اجازه یعنی همون مال، یا محل اجازه یعنی همون دختر مجرد، زن غیر متأهل، زن بدون شوهر. خب این زن بدون شوهر دیگه در عقد دوم وسیله خود دختر انجام شد، دیگه از بین رفت، دیگه ما الان زن بدون شوهر نداریم که عقد دیروز مادر رو بخوایم اجازه بدیم. اگه فرض ما این باشه که عقد دوم صورت صحیح انجام شده، محل اجازه فوت میشه و عقد از قابلیت اجازه خارج میشه. حالا یا مطلقاً عقد از قابلیت اجازه خارج میشه مثل مثال تزویج، یا به نسبه الى منفات محل الاجازه به نسبه الی، یا نسبت به اون مشتری که محل اجازه نسبت به او فقط از بین رفته، نه که کلن از بین رفته. کمان که در مثال بی اینجوریه، چون که فعن توضیحش اینه محل اجازه انما فات به نسبه الالاول مبی فوت شده نسبت به مالک اصلی، یعنی مالک اصلی دیگه مبیو در اختیار نداره، ولی واسطه که در اختیار داره. مبی فوت شده الان، مبی دیگه قابل انتقال نیست، ولی برای مالک اصلی. رو مثال اون مبل ساز و مبل فروش و مشتری، وقتی عقد دوم انجام میشه دیگه مبل ساز مبلی نداره که بفروشه، اما واسطه مبل دستش داره، میتونه بره بر اساس این اجازه بده اون مغازه داری که دیروز شما رفتی ازش مبل خریدی، اون الان مبل دستشه، مالک مبله، میتونه مبل اجازه بده. پس بعضی وقتا دیگه اصلا نمیشه اجازه داد. مثل اون دختر، دختر مامانش دیروز این دختر رو به عقد زید در آورده، خودش امروز خودش رو به عقد بکر در آورد. وقتی خودش امروز خودش رو به عقد بکر در آورد، دیگه این دختر امکان انتقالش وجود نداره، یعنی حتی بکر هم نمیتونه این دختر رو منتقل کنه به زید، هیچ کس نمیتونه این دختر رو دیگه منتقل کنه، چون دیگه زن شوهر داره، نمیشه روش عقد منعقد کرد. اما مبلی که دیروز مبل فروش توی مغازه مبل فروشی از جانب خودش فروخته به مشتری، امروز در یه عقد منتقل شد به خود، از طرف مبل ساز منتقل شد به خود مبل فروش. بله، مبل ساز دیگه مبلو نداره تا منتقل کنه به دیگران، یعنی مبل نسبت به مبل ساز تفوید شد، اما مبل فروش فضولی دیروز که میتونه منتقل کنه. نظام میگه محل اجازه انما فات نسبت به مالک اصلی، وگرنه مالک ثانی یعنی همون واسطه الان میتونه عقد اجازه بده. پس مرحوم شیخ میگه ما هر عقد دومی که انجام بشود مبطل فضولی نیست، هر عقد دومی مبطل عقد فضولی نیست. نه، لو فسخ المالک الاول نفس العقد من شاء الفسخ بطل العقد من حينه اجماعا. بعد اگر فسخ میکرد مالک اصلی خود عقد رو با انشاء فسخ، عقد باطل میشد، چون هم اجماع داریم ولی عموم تسلط الناس علی اموالهم به قتل علاقه غیر انهما اجماعا مفعول له، ولی عموم از این ولی عموم معلومه که اجماعا مفعول له، ولی عموم تسلط الناس علی اموالهم، چون مردم به ناس اموال خودشون مسلطن و میتونن هر کاری میخوان با اموالشون بکنن. مال من و شما دیروز فروختی به یک مشتری، من الان بر مال خودم مسلطم، میتونم هر کاری با مالم میخوام انجام بدم. پس دوستان ضابطه گفتیم اینه که این عقد دوم باید با عقد اول منافات داشته باشه. حالا مثلا به وسیله تفویت محل اجازه، به وسیله تفویت موضوع عقد، تفویت عوض عقد که در اون تزویج واقعا تفویت میشه و هیچ احدی دیگه نمیتونه این دختر رو به ازدواج هیچ احدی در بیاره، چرا؟ چون این دختر دیگه شوهر داره. ولی مبلی که مبل ساز میفروشه به این آقای فروشنده از قبیل تفویت محل نیست، تفویت محل شده نسبت به خود مبل ساز، چون مبل ساز دیگه مبلش فروخته، مبلی نداره که به کسی تملیک کنه یا اجازه بده یا ابطال کنه. مبل ساز دیگه قدرتی روی مبل نداره، سلطه‌ای روی مبل نداره. اما امکان اجازه عقد فضولی هنوز وجود داره، بلکه راحت تر شده، چون فروشنده واسطه الان مالک شده، میتونه این کار انجام بده. فالحاصل انه ان اريد من كون بيع الثاني فسخا انه ابطال لاصل العقد فی الجمله فهو مسلم الا یمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبه الى المالك الثاني فيكون له الاجازه و اما ان اريد انه ابطال العقد راسا فهو ممنوع. بله، اگر منظور شما اینه که از اینکه بیع ثانی فسخ است اینه که اون ابطال فی الجمله اثر عقد است، اینو قبول داریم که فل جمله آثار عقد به هم می‌ریزه، به هر حال یه عقدی انجام شده، اون یه عقد دومی داره انجام میشه. اما این ابطال فل جمله مانع از این نیست که عقد دیروز فضولی متزلزلن باقی بمونه و در اختیار مالک جدید باشه، در اختیار این واسطه‌ای که جدیدن مالک شده باشه، فیکون له اجازه دست اون باشه. اما این اورید این که ابطال عقد از ریش است این ممنوعه، اینو من قبول ندارم. از لا دلیل علا کونه کذالک و تسمیت و مثل ذالک کالفعل ردن فی بعض الاحیان من حیث انه مثبت للعقد تأثیر بالنسبه الی فاعله به حیث یکون الاجازه منه بعده لغوا. و اگرم یه جاهایی ما به چنین فعل هایی میگیم رد، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من حیث این است که این اون عقد دومی که انجام میشه عقد اول رو از تأثیر کامل میندازه نسبت به فاعل عقد اول، یعنی دیگه فاعل عقد اول بی خاصیت میشه، بی نقش میشه این وسط، بی تأثیر میشه این وسط. به حیث یکون الاجازه منها بعده لغو، به طوری که دیگه نمیتونه بعد از این اجازه بده. هر وقت اینجوری باشه قبول داریم. چطور در اون تزویج قبول کردیم؟ در تزویج عقد ثانی واقعا باعث میشه که مامانی که دیروز دختر رو به عقد زید در آورده بود دیگه بیچاره بشه، دیگه چاره‌ای بر روشی راه حلی حیله‌ای برای اجازه دادن نداشته باشه. نه، هم اگر فرض کنیم، که خود این آقای مالک عقد دوم رو یه جوری داره انجام میده، با التفات داره انجام میده که این بشه فسخ، اصلا میگه من این عقد رو انجام میدم، آقا این مبل رو میفروشم برای خودت که حق نداری به دیگری اجازش بدی، اصلا به عنوان فسخ داره این کار انجام میده. بله، اگر اینجوری باشه خب میتونیم بگیم فسخ، اگه شرایط فسخ داشته باشه میتونیم قبول کنیم. اما خب این ربطی ما نحنفی نداره، چون ما در ما نحنفی بحثمون بر سر این نیست که مالک عقد دوم را به قصد فسخ عقد اول انجام میده. در بحث محقق توستری بحث بر سر اینه که مالک عقد دوم انجام داد، صرف انجام دادنش باعث فسخ بشه. پس مرحوم شیخ میگه نه، لو فرضنا قصد مالک را من ذلک الفعل، لو فرضنا که قصد مالک من ذلک الفعل فسخ العقد است، به حیث یعد فسخ فعلی، به طوری که اصلا بشه عرفن بهش گفت یک فسخ فعلی انجام شده، همه مشخصات فسخ رو داره. اگر اینجوری باشه لم یبعد که اونو کل انشاء بالقول، این دیگه مثل انشاء قولیه، مثل فسخ قولیه، حرفی نداریم. لیکن اینو ما قبول داریم، اما این که ما اینو قبول داریم التزام داریم، لا یقبه فی المطلب، فی المطلب یعنی این که ما بیع من با شیء انسان ملکه رو که توش عقد دوم انجام می شود از قبیل این نمی دونیم. فی المطلب یعنی فی المطلوب، ما مطلوب ما اینه که ما نحنفی اینجوری نیست، لا یقبه فی صحت عقد من باشه این سوم ملکه. چرا؟ ازن مقصود انم، چون در مقصود توستری در اینجا اینه که مجرد بیع مالک باعث بطلان شود، در حالی که مقصود اینه ما اینه که منجا مجرد بیع مالک لا یوجب بطلان العقد، صرف این که مالکی بیع انجام بده همیشه باعث بطلان نمیشه. ولذا لو فرضنا انکشاف هذا البیع الثانی بقی العقد الفضولی على حاله من قابلیت حقوق الاجازه، برای همینه که ما حتی اگر فرض کنیم که معلوم شود که این بیع ثانی فاسد بوده، این بیع ثانی به خاطر مثلا مجهولیت عوض این قرار در معامله فاسد از آب در اومده. مرحوم شیخ اینجا میخواد یه معید بیاره برای ادعاش. معیدش اینه که فرض کنیم بیع ثانی که مالک اصلی بیع میکنه به واسطه، این بیع ثانی فاسد از آب در میاد. آیا فسخ حساب میشه؟ نه، فسخ حساب نمیشه. در حالی که مرحوم شیخ میگه اگر بیع ثانی واقعا میخواست فاسخ بیع اول باشد، حتی فاسدش هم میتونست فاسخ باشه. چرا؟ چون آنچه بیع اولو از بین میبره صحت بیع دوم نیست. اون قصد المخالفتیه که بایع مالک اصلی در بیع دوم داره. قصد المخالفهی که مالک اصلی در بیع دوم داره اونه که آسیب میزنه، نه صحت بیع دوم. خوب دقت کنیم. یه مثال روشن بزنم براتون. مثالمون این، این آقای مبل فروش یه مبل رو با عکسش که میدونست من تو مبل سازیم دارم فروخته بذارید به مشتریش دیروز، و امروز اومده مبل از من خرید کنه که ببره بیع دیروزشو اجازه بده و کامل کنه و مشکلات بیع دیروزشو حل کنه. خب وقتی اومد از من بخره، سر قیمت ما مجهول بیع مبل فروختیم. گفت من بفروش حالا به قیمتی دیگه. منم گفتم باش، بیع تو غیر قراری، بیع باطل شد. مرحوم شیخ میگه اگه قرار بود این بیع عقد دیروز این آقا رو باطل کنه، فاسدش هم باطل میکرد. چطور وقتی بیع من فاسد شده به خاطر قرار؟ شما میگید این بیع فاسد عقد فضولی دیروز این آقا رو باطل نکرده. به همون قیاس از همین حرف باید نتیجه بگیریم که صرف البیع مالک، صرف العقد مالک مبطل عقد فضولی دیروز نیست. خب می‌فرماید لذا لو فرضنا انکشاف فساد هذا البيع الثاني را، بازم بقی العقد فضولی علی حاله من قابلیت لحق الاجازه. چنانش اضافه کنم در حالی که اگر قرار بود عقد ثانی مبطل عقد فضولی قبلی باشد، حتی فاسدش هم مبطل بود. چرا؟ چون ما در عقدای فضولی اینو میگیم. در مثال های دیروزمون چی بود؟ میگفتم آقا پسر من سیب باغ من رو فروخته به زید، من فردا میام با علم ببین که پسرم این کار کرده، میگم پسرم بی خود کرده، خودم میخوام باغ سیبامو بفروشم به همسایه‌مون، سیب باغمو بفروشم به همسایه‌مون. من وقتی سیب باغو میفروشم به همسایه‌مون یعنی که معامله پسرمو قبول ندارم. دوستان اینجا همین که من قصد فروش سیبها به همسایه رو بکنم کافیه که عقد دیروز باطل بشه. نیاز نیست که حتما من عقد صحیح انجام بدم. یعنی صحت عقد فسخ کننده عقد دیروز نیست. مهم اینه که من مخالفت ورزیدم با عقد دیروز، من تجری کردم، که انا یه تجری کردم علیه عقد دیروز. این مهمه. و اما الالتزام فی مثل الهبه والبی فی زمان الخیار به انفساق العقد من فی منزل خیار به مجرد الفعل المنافی، فلان صحت التصرف المنافی یتوقف على فسخ العقد و الا وقع فی ملک الغیر بخلاف ما نحن فی. اینجا یکی میاد یه اشکالی به شیخ میکنه، میگه آقا پس آقای شیخ شما اینجوری توضیح میدید، پس چرا در عقدهای جایز اگر طرف بیاد این کارا رو انجام بده فوراً عقد قبلی باطل میشه؟ در جایی که من یک بی انجام دادم، دیروز مثال زدم، گفتم یه موتور فروختم به شما، یک هفته برای خودم حق فسخ قائل بودم، حالا اومدم همون موتور رو فروختم به زید. خب اینجا میگن آقا تو وقتی فروختی به غیر یعنی که معامله رو فسخ کردی. یکی مرحوم شیخ میگه چه فرقی بین ما نحن فی و اونجا وجود داره؟ که در اونجا میگید عقد دوم فسخ کننده است، اما در اینجا نمیگید. میگه اما التزام فی مثل هبه‌ای که انجام داده اما بعد میام بی انجام میدم، یا بیعی که انجام دادم و در زمان خیارم اونجا منفسخ میشیم که فسخ عقد از طرف زنفیار به مجرد انجام عقد دوم یعنی فعل منافی، به خاطر اینه که صحت تصرف المنافی یتوقف است بر فسخ عقد. به خاطر اینه که من وقتی میخوام موتورم رو بفروشم به این زید جدید، متوقف بر اینه که موتور در ملکیت من بیاد و فروخته بشه. برای اینکه موتور بیاد در ملکیت من و فروخته بشه لازمه که بیه دیروز فسخ بشه، و الا وقع فی ملک الغیر، وگرنه من موتور تو رو فروختم، موتور تو رو که من نمیتونم بفروشم، به خلاف ما نحن فی. ولی ما نحن فی اینجوری نیست. مرحوم شیخ میخواد بگه در اون مثال هایی که روی هبه و روی بیع خیاری پیاده میکنید، در اونجا تنها راه تصحیح بیع دوم اینه که بیع قبلی فسخ بشه، به خلاف ما نحن فی. ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا من دارم مبل سازم، مبل رو میفروشم به این واسطه، و لازم نیست عقد دیروز فسخ بشه من بتونم بفروشم. به خلاف ما نحن فی، فإن تصرف مالک فی ماله المبیع فضولا صحیح فی نفسه لفوقوع فی ملکه. به خاطر اینکه من مبساز دارم مبل خودم رو میفروشم، درسته که این مال دیروز فضولاً مبیع شده، اما فی نفسه صحیحه چون هنوز در ملکیت من. فلا یتوقف این بیع بر فسخ بیع دیروز. غایت الامر انه اذا تصرف فات محل اجازه. حتی اکثر اینه که اگر تصرفی انجام بشه، یعنی مشتری بره تصرف کنه، خب محل اجازه فوت میشه دیگه، نمیتونه. یعنی اگر رفت این مبل استفاده کرد ازش. و من ذالک یظهر، میگه از این حرفی که ما زدیم شما میتونید یک اشکال در عبارت محقق تستری وجود داشت، اون اشکال رو هم بفهمید. اون اشکال چی بود؟ و من ذالک یظهر ما فی قوله رحمه الله اخیرا و بالجمله حکم عقد فضولی حکم سائر العقود الجائزه بل اولا. محقق تستری میگفت که عقد فضولی هم مثل عقود خیاریه. همونطوری که در موتوری که من فروختم و خیار دارم اگر عقد دومی انجام شد فاسخ عقد اول است، در عقد فضولی من با اشعه انسان و ملکه هم همینطوریه. بلکه اینجا به طریق اولاست. چرا؟ چون اینجا اصلا عقد درست درمانی اجازه نشده که دیروز گفتیم اینا رو. میگه این حرف تستری که قیاس میکند این دوتا رو به هم دیگه، عقود جائزه رو عقد موتور خیاری رو قیاس میکنه به اینجا، به منحنفی به من به من باعث انسان ملکه، این قیاس منفارقه. چرا؟ فإن قیاس عقدی که متزلزل است من حیث حدوث علی عقدی که متزلزل است من حیث البقا قیاس منفارقه. چون اون عقد موتور من حیث الحدوث مشکل نداره، یعنی عقد من خودم انجام دادم رو موتور خودم، من موتورم رو فروختم، میتونستم موتورم رو بفروشم، اهلیت فروش داشتم، فقط باقی موندن اون عقد منوط به اینه که ایام خیار بگذره و من فصلم. اما در مانحنفی کسی که عقد انجام داده اصلا اهلیت فروش نداشته. به عبارت دیگر اونجا شکمون در بقای یک عقدی که انجام شده، تزلزل در بقای یک عقدی که به درستی انجام شده، ولی اینجا تزلزل در به وجود اومدن عقده. فإن قیاس عقدی که متزلزل است من قیس حدوث ما نحن فیه، حالا عقدی که متزلزل است من حیث بقا فقط لا من حیث حدوث قیاس مالفارق فزمن دعوان اولویه. و این مطلب رو بیشتر توضیح خواهیم داد در صفحه 477، 3 صفحه دیگه. هفتمین از اشکال ها انشالله بمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.